أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما درباره جهنم بود و آنچه که باعث جهنمی شدن میشد رو اشاره کردیم بهش، چنانچه به بعضی از سوالات هم جواب داده شد. مثلا این آیه کریمه که لقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ظاهرا من سوال کرده بودم که این با حرفای ما منافات داره، چون ما گفته بودیم که هدف آفرینش عالم آدمه و هدف آفرینش آدم هم بهشته. یعنی هدف اصلی خلقت جهنم نیست. چرا اینجا می‌فرماید که اصلا ما اینها برای جهنم خلق کردیم؟ لقد زرعنا لجهنم، برای جهنم خلقشون کردیم. در حالی ما گفتیم که خداوند انسان‌ها رو برای چی خلق کرده؟ بهشت. خب پاسخش چیه؟ بله، از خونم میشه. این که اینجا بیان شده در واقع لام آیت نیست، لجهنم لامش لام آیت نیست، بلکه اون چیزی که اتفاق میفته در خارج، عده زیادی چنین خواهند شد اما خدا برای این خلقشون کرده خیر. دو، خود آیه توضیح داده که چرا اینها به جهنم منتهی میشه کارشون. علتش چیه؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، یعنی اون شایستگی های انسانیشون که به درد بهش میخوره رو اینها رو کنار گذاشتن. مثال چوب ما زدیم، خب چوب خودش اراده و اختیار نداره که بگیم مثلا من میخوام خوب باشم تا جز صندلی بشم، یه چوب هم بگیم من میخوام بد باشم تا بسوزم. اما انسان چون اختیار داره، اگر اون استعدادهای انسانی که خدا بهش داده رو اونها رو بارور کرد، عقل و هوش و بصیرت و استعدادهایی که خدا بهش داده اینها رو ازش بهره گرفت، خب به مقصد میرسه. بهره نگرفت دیگه انسان نیست که بخواد به بهشت بره. به تعبیر دقیق تر، در اون صورت دیگه شایستگی و سنخیت رحمت خدا رو نداره. تکرار میکنم، سنخیت رحمت خدا رو نداره، با همون غضب خداوند مسانخ هست. به درد همون جهنم میخوره، به درد بهش نمیخوره. تا دو نکته عرض کردیم. این که لام غایت نبود، لام در واقع نتیجه بود، نتیجه چنین خواهد شد، نه اینکه خدا برای این خلق کرده. دوم اینکه علتش هم خودشون هستن، عقل دارن تعقل ندارن، چشم دارن بصیرت ندارن، گوش دارن شنوایی ندارن، نتیجه این میشه. سوال بعدی که مطرح کردیم اینه که البته این بحث باید تو بحث عدل الهی مطرح میشد، شاید هم مطرح شده باشه، حالا یادآوری میکنیم که سوال اینه که چرا باید بعضی ها در جهنم جاودانه بمانند؟ آیا اصولا ما جاودانی رو قبول داریم یا نه؟ مثل بعضی دیگه که خلود رو اصلا قبول ندارن، ما هم قبول نداریم. که بنده قبول دارم، بنده معتقدم که خلود هست. حالا سوال اینه که آیا این عادلانه هست که بخواد کسی مثلا فرض کنید که 50 سال 70 سال 100 سال گناه کنه وقت بی نهایت دچار عذاب بشه؟ نباید فرق کنه مثلا کسی که 1000 سال گناه کرده با کسی که 10 سال گناه کرده، نه نباید با هم فرق داشته باشن؟ ابلیس چقدر گناه کرده؟ هزاران سال، ده ها هزار سال گناه کرده، گناهش هم خیلی زیاده. شمر هم مثلا فرض کنید که 10 سال گناه کرده، خب هر دو تو جهنم جاودانه باشن، این خلاف عدالت نیست که هر دو در جهنم جاودانه باشن در حالی که یکی هزاران سال، ده ها هزار سال گناه کرده، یکی فقط مثلا 10 سال گناه کرده؟ وقت وسعت گناه ابلیس هم خیلی بیشتر است از وسعت گناه شمر. بله بله. خب جنبندی این شد که یک، اینها بر حسب نیتشون میتونن عذاب بشن، خدا میداند که اینها اگر تا ابد هم زنده بودن تا ابد همین راه رو میرفتن و اینجوری نبود که شمر با قید 10 سال گناه کرده و چه هرچی بیشتر عمر میشد گناهش بیشتر میشد و نیتش هم این بود که تا ابد تو همین مسیر بره و خدا هم میدانست، خدا میدونه کسی که خوبه اگر عمر جاودانه هم داشته باشه خوب خواهد بود، عمر موقت هم داشته باشه خوب خواهد بود. و نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. نیت مؤمن از عملش بهتره. این فرمایشی بود که از امام صادق علیه السلام نقل شده در پاسخ همین سوالی مطرح شد. اما مطلب دیگه که باید مطرح بکنیم اینه که ما باید ببینیم که کیفیت عذاب جهنم چجوریه. آیا از جنس کیفرهای دنیاویه که در دنیا اینجوری هست یا نه؟ اون کیفیت دیگری داره که قابل قیاس با این جرم ها و مجازات های دنیا نیست. از این جهت میشه جرم و مجازات ها رو به 3 دسته تقسیم کرد. 3 نوع جرم و 3 نوع کیفر داریم. 1 نوع کیفری که قراردادیه بین جرم و مجازات، رابطه علیت وجود نداره، قرارداد کردن، گفتن هر کس با سرعت غیر مجاز مثلا رانندگی کرد اینقدر جریمه باید بده یا ماشینش باید مثلا 24 ساعت متوقف بشه یا گواهی نامش بگیرن مثلا ازش. اینا قرارداده و به همین دلیل هم کشورهای مختلف با هم فرق میکنه. یه جا میگن از سمت راست اگه بری جریمه میشی، یه میگن از سمت چپ اگه بری جریمه میشی. در ایران از سمت چپ بری چیه؟ جریمه میشی. در انگلستان از سمت راست بری جریمه میشی، باید از سمت چپ بری مثلا. خب اینا قرار دادیه. در این گونه مجازات ها حتما باید تناسب باشد بین جرم و مجازات. عقلا تناسب برقرار میکنن، میگن اگر چیزی مثلا فرض کنید که یه سیلی به صورت کسی زد، شما یه سیلی بهش بزنید، نه دو تا بهش بزنید، تنبیه بشه دوباره این کارو نکن. اما اینکه بخواد اعدامش کنن، میگن نه تناسب نیست، بین جرم و کیفر تناسب نیست. یه سیلی زد، خب شما 10 تا بزنید چرا اعدامش میکنید؟ کسی با سرعت غیر مجاز رانندگی کرده، هیچ جای دنیا اعدامش نمیکنن، چون تناسب نیست بین این حالا این یه خلاف رانندگی کرده تا اینکه بخواد مثلا اعدام بشه. بله کسی رو بکشه، میگن اینکه خب قصاصش کنید، اعدامش کنید، تناسب هست بین این دوتا. این یک شنو. اینجا همش اعتباره نه قرار داده. حالا یه وقت خدا قرار داد کرده که مثلا کسی که شراب خورد 80 ضربه شلاقش بزنید. خب چرا 80 ضربه؟ چرا 70 ضربه نباشه؟ چرا 90 ضربه نباشه؟ اصلا چه نسبتیست بین شور و خمر و شلاق به پشتون طرف زدن؟ نه چه نسبتی با هم دارن؟ هیچ. کلن قرار داده اعتبار صرفه. نوع دوم مجازات ها در واقع از جنس مکافاته، یعنی کیفر نتیجه جرمه، عمل و عکس العمله، کنش و واکنشه. کسی که یه لحظه هوس کنه چاقو به چشمش بزنه، نتیجه این کار چی میشه؟ یک عمر کور بودن. این در واقع عکس العمل این عمله. اینجا دیگه قرارداد نیست که ببینیم که تناسب نیست. 2 دقیقه هوس کرده 100 سال بعد مثلا کور باشه، میگن نه این عمل از عکس العمل جدا نمیشه، کنش از واکنش جدا نمیشه. نتیجه این کار همینه، مکافات این هوس همینه. اینجا دیگه تناسبی وجود نداره. بنابراین نمیشه گفت که اگر 5 ثانیه هوس کرد چاقو چشمش بزنه 10 سال کور باشه، اگر 1 ساعت هوس کرد چاقو تو چشمش بزنه 100 سال کور باشه. نه، یه لحظه هم هوس کنه تا آخر عمرش کور خواهد بود. حالا سوال اینه که کیفرهای اخروی از کدوم دسته؟ از جنس اوله که حتما باید تناسب باشه، کسی که 10 سال جرم کرده باید 10 سال یا 20 سال کیفر ببینه، یا از جنس دومه که اصلا تناسب معنا نداره؟ پاسخ چیه؟ از جنس دوم. هر دو. و پاسخ اینه که هیچ کدام. بله، همون از جنس سومیست که هنوز نگفتم، نه قرار دادیه نه عمل و عکس العمله، بلکه خود عمل هست دیگه. چیزی خودش از خودش نمیتونه جدا بشه. ممکنه بیم که حالا عمل باشه عکس العمل نباشه. مثلا فرض کنید که کسی در مقابل یک بی‌اعتنایی، در مقابل یک اهانت عکس العمل نشون نده، عمل باشد عکس العمل نباشد. اما دیگه نمیشه بگیم خودش باشه اما خودش نباشه، عمل باشد عمل نباشد، دیگه معنا نداره. کیفر اخروی از این جنسه. کیفر اخروی چیزی جز خود جرم نیست. چی؟ بله بله. در قرآن و روایات ما فراوان داریم که آنچه که جهنم اسمش همون عمل خود ماست. در دنیا ما این رو متوجه نیستیم، در دنیا نمی بینیم که غیبت خوردن گوشت مردار برادر خود انسانه. آنچه که در آخرت اتفاق می افته همینه که آشکار میشه. اونجا متوجه میشیم که غیبت حقیقتش ذاتش این بوده. غیبت در آخرت برای ما مجسم میشه، در برزخ مجسم میشه. چی مجسم میشه؟ خود غیبت. ما خیال میکنیم که خداوند یه جایی خلق کرده اسمی گذاشته جهنم، یه گودالی رو ایجاد کرده، بعد توش آتش ریخته، انواع آتش ها. بعد کسی هم میتونه مرتکب جرمی میشه، میندازنش توی این گودال، میان حالا باید بسوزی. آتشش از قبل خدا تهیه کرده. وقتی انسان رفت تو عالم برزخ، میان خب تو باید بیفتی تون حفره‌ای که از حفرات نیران هست، این القبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون حفر نیران، قبر تو یه گودال است از جهنم، ما تو رو میندازیم توی اون گودال تا بسوزی. در قیامت هم بعد از این که محاکمه شد و محکوم شد، یعنی خب بکشید ببریدش بندازیش توی اون گودالی که آتش روشن شده و از قبل هم هست. در حالی که اینجوری نیست، در حالی که آتش در دنیا همراهش بوده، در دنیا این در متن جهنم بوده، در برزخ در متن جهنم هست و در قیامت هم در متن جهنم هست. فرق دنیا با قیامت اینه که در دنیا متوجه نمیشه اون تخدیر عالم، اجازه نمیده که متوجه بشه. جسم ماده دنیا باعث شده که نمیفهمه که تو آتشه، در آخرت متوجه میشه. کسی که مال یتیم میخوره در همین دنیا ششمش رو پر از آتش کرده، منطور این حالیش نمیشه. آنچه که اتفاق میفته اینه که در آخرت متوجه میشه که عجب آنچه ما از یتیم خوردیم آتش بوده. اون آتش اونجا متوجه میشه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما، فقط و فقط جز این هیچی نیست. انما ياكلون في بطونهم نارا و سیستان سیرا، در آخرت فقط متوجه میشه که آتش خوردین، آتش شعله ور میشه. بنابراین عذاب آخرت قراردادی نیست، حتی عمل و عکس العمل هم نیست، خود جرمه، تجسم جرم هست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، این ضمیر یره به چی برمیگرده؟ عمل، همون عمل رو میبینه، نه نتیجهش رو، نه چیزی دیگه رو. اون ذره مثقالی که در دنیا انجام داده، در دنیا ندید، توجه نداشت، پرده ها جلو چشمش رو گرفته بود. در آخرت عالم غیب و شهود یکی شد، پرده ها کنار رفت. فکشفنا عنک غطاءک فبصر و کلیومه حدید، همین پرده ها کنار میره، متوجه میشه که این چی بوده، چی کار کرده. آنچه که در دنیا انجام داد و ندید، پرده ها نذاشت که ببینه، اونجا میبینه تمام. نه مزون از دیدن اینه که خب میگیم همون نفس عمل رو میبینه، نه چیز دیگه، نه نتیجهش، نه اصلا داخلشه، خودشه، یه آتش تو شکم خودشه. چرا در دنیا میگه چشمش باز بود میسوزوندش؟ کسانی که در دنیا چشمشون باز هست در دنیا هم میبینن جهنم رو، میبینن کیا تو جهنم دارن میسوزن. یادتون میاد تون خطبه متقین فرمود هم و جنتو کمن قد رآها و هم فیها منعمون. اینا خودشون تو بهشت متنعم میبینن، هم بهشت میبینن، هم نعمت های بهشت میبینن، هم خودشون داخل بهشت میبینن. یا کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون نجحیم. نه جوری نیست. عرض کنم که خداوند راههایی باز کرده که انسان از اون راه ها میتونه امیدوار باشه. چیش؟ راه توبه هست، توبه بازه. تا قبل از مرگ انسان میتونه توبه بکنه و این آتش رو دور کنه از خودش. توبه آبیست که آتش رو خاموش میکنه. یکیش تفضل خداست، یکیش شفاعت اولیاء خداست. نه راههایی رو خداوند مشخص کرده که شما بگین که خود انسان خوب حواس جمع کنه. چرا باید آتش خورد؟ آتش نخوریم در همین دنیا، حواسون جمع کنیم آتش نخوریم. خب پس پاسخ این شد که اشتباه در اینه که کسانی که این شبهه رو مطرح کردن عذاب آخرت رو با این مجازات های قراردادی دنیا با هم چیکار کردن؟ مقایسه کردن. در حالی اینها قابل مقایسه با هم نیستن. اما این که آیا همه جاودانه هستن؟ نخیر. بارها ما گفتیم که کسانی که در جهنم مخلد خواهند بود اینها محدودند، نمیشه درصد مشخص کرد. اگه بخواییم درصد مشخص کنیم، مثلا فرض کنید کمتر از 5% کسانی که با حق عناد دارن، با حق لجبازی میکنن، میدانن که این جایی که دارن میرن جهنمه، میدانن که اشتباه میرن، با لجبازی میرن. خب اینا دیگه معقول نیست که بخوان به مقصد برسن. سوال کرده که مشهد کجاست؟ بهش گفتم به سمت شرق حرکت کن، میرسی به مشهد. نقشه دستشه، میداند که درست است، یقین داره که مشهد به سمت شرقه، در این حال به سمت غرب میره. به مشهد میرسه یا نمیرسه؟ هرگز نمیرسه. کسی هم نمیتونه برش گردونه، چون میدونه که داره کجا میره. یه وقتی اشتباه میکنه به سمت کرمانشاه میره، به عراق که رسید بهش میگم کجا میخوای بریم؟ میخوام برم مشهد. میگن مشهد از این طرف برگرد. خب برمیگرده، برمیگرده به مقصد میرسه. عقب میمونه، عقب میمونه، ولی سرانجام به مقصد میرسه. اما کسی که بهش میگن مشهد از این طرف و میدونش از این طرفه، بهش هم میگن آقا داری به سمت این راه که تو میروی به کردستان است، نه مشهد، ولی میره. خب معلومه که این راه سرانجام به بهش منتهی نخواهد شد و در جهنم خواهد ماند. اینها معاندین هستند، اینها کسانی هستند که با علم و آگاهی در مقابل حق می ایستن. بله اولش به هر حال جهنم ممکنه پر بشه. اقسمت ان تملأها من الکافرین من الجنة و الناس اجمعین و ان تخلد فیها المعاندین. پس اولا فقط کافر به جهنم میره، قسم خوردی شیشی ها رو به کافر جهنم از کی پر کنی؟ کفار جن و انس، کافران به جهنم خواهند رفت. و ثانیاً اون معاندین در جهنم خواهند ماند، بقیه از جهنم نجات پیدا خواهند کرد. اونایی که گناه کردن در همین دنیا اگه مؤمن باشه در همین دنیا پاک میشه، با فقر و بیماری و امتحانهای سخت نشد، سکرات موت و همینطور تا سختی های جهنم و برزخ و فشار قبر و هر کدوم از اینها بخشای از این گناهان رو پاک میکنه تا قیامت، خود روز قیامت خیلی دارو پاک میکنه. بعد هم که به جهنم هم برن، اگر گناهشون خیلی بزرگ باشه که به جهنم برن که دیگه اینقدر گناه داشته باشن، معلومش ایمان نداشتن. حالا با فرض که گناه زیاد داشته باشن به جهنم برن، طبقات بالای جهنم میمونن تا سرانجام از جهنم نجات پیدا بکنن. اونا جهنمن، تو درکات پایین جهنمن. اینا درکات بالای جهنم میمونن که نجات پیدا بکنن. این مستضعفین، کافرهای غیر معاند، در طبقات بالای جهنم میمونن که به تدریج نجات پیدا بکنن. چی؟ اونها میگن خلود یعنی زمان طولانی، هم در فارسی هم در عربی خلود معنی مدت طولانی استعمال شده. میگن فلانی حبس ابد شد. حبس ابد شد یعنی چه؟ طولانیه، تا آخر عمرش مثلا توی حبس خواهد بود. در تورات مثلا کلمه ابد اومده، ابد به 50 سال تفسیر کردن در تورات. چه جا گفته که اگر غلامی دزدی کرد این باید گوشش سوراخ بشه و تا ابد زندان باشه. جدی گفته منظور از ابد 50 ساله مثلا. به زمان متطاول میگن خلود، هم در فارسی اینجوریه هم در عربی. اونا میگن که منظور از خلود همین زمان طولانی است. یک و دو، روایاتی که حکایت از این داره که زمانی فرا میرسد که در جهنم موجودی باقی نمیماند. از اون روایت اینه که اون آخر کار ته جهنم جیر جیرک ها میخوانند، یعنی آتشی باقی نمونده، جهنم دیگه تموم شد. من از این روایت استفاده کردن و اون نظر رو پیدا کردن، ولی ما اون نظر رو قبول نداشت. در بین شیعان من ندیدم، ولی تفضلی در بین اهل سنت بعضی از فرق اهل سنت این نظر رو دارم. بحث بعدی ما راجع به انواع عذابهای جهنم هست که مثل نعمتهای بهشت قبلا گفته بودیم، عذابهای جهنم هم به دو دست تقسیم میشه. عذابهای جسمانی و مادی و عذابهای معنوی و روحانی. عذابهای جسمانی مثل سوختن، کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، مثل غذاهای جهنمی ها، زقوم مثلا، حمیم، نوشیدنی های جهنم، لباس های جهنمی ها، من قطران مثلا. عرض کنم که چی؟ از جنس غیره که شعله بر میشه و قطران با تا. عرض کنم که مثل جاشون، جایگاهشون، مثل اون دودها و دخانهای خفقانبار و سوزنده. اینا تو قرآن زیاد از این دست از کنم چه عذابهای جسمانی، چه از همینجا ما به این نتیجه میرسیم که معاد جسمانی است، چون میشه هر وقت که پوستشون سوخت سفت شد، این پوست کنده میشه، پوست جدید دوباره میسوزن. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. پس باید سوختنی باشه، سفت شدنی باشه، جزغاله شدنی باشه، چه بخوان این پوست رو بچندن پوست بعدی. باید بدنی باشد که زریع و زقوم و حمیم و چیز از این قبیل رو بخوره دیگه، اگر نه اگر بدن نباشه که داریم که نزل من حمیم و تسلیت جحیم. تو برزخ اینها با همه ازشون پذیرایی میکنن، در جهنم هم چشیدن آتش در آخرت یا ورود در جهنم نتیجه شونه. پس بخشی از عذابهای جهنم عذابهای جسمانی است، اما بدتر از این عذابهای جسمانی عذابهای معنوی و روحانی است. یکی از اون عذابهای روحانی اون قرنا، همنشین ها و همبند هایی است که اینها دارن. نمیدونم شما با آدم های بد نشست برخاست داشتید که از هر جهنمی بدتره که انسان بخواد هم نفس اینها بشه، بخواد مثلا هم نفس ابلیس باشه، هم نفس وسواس خناس باشه، هم نفس شمر باشه. خیلی سخت تر از اینه که انسان بخواد بسوزه. یکی از عذابهای سخت جهنم همین همسلولی های جهنمی هاست، چون چی از بهترین عذابهای نعمتهای بهشت همون دوستان بهشتی هست. دومین عذاب معنوی که اینها دارند اینه که خدا بهشون نگاه نمی کنه، از نظر رحمت خدا اینها محرومند. ما اینها رو نمیفهمیم که عذابش چقدره، ولی وعده هایی که خدا داده بارها میفرماید که خدا نگاهشون نمی کنه. لم ینظر الله الیه یوم القیامه، خدا هم روز قیامت بهش نگاه نخواهد کرد. این عذاب خیلی بالاتر است از اون عذابی که انسان بخواد بسوزه. یا اون نگاه غضب‌آلود خداوند متعال، خدایی که ارحم و رحیمینه بخواد با غضب به کسی نگاه کنه. این عذاب عذاب بسیار بزرگی است. از عذابهای معنوی که جهنمی ها دارن اینه که جایگاهشون تو بهشت بهشون نشون میدن. بهشون میگن اگر شما آدم بودید جاسون اینجا بود. و عذاب اون موقع انقدر سخته که اگر مردی در آخرت بود همه اهل جهنم میمردن از قصه ها. چون که نسبت به بهشتی هم داریم که وقتی جایگاهشون تو جهنم بهشون نشون میدن میگن اگر شما درست نمیرفتید جاتون اینجا بود، انقدر خوشحال میشن از این که تو بهشتن که اگر مرگی در قیامت بود بهشتی ها میمردن از شوق و خوشحالی جایگاهی که الان دارن. خب از این دست عذاب ها در آخرت فراوان هست. ما به این ترتیب بحث معاد رو تموم شده میدونیم. البته شما جای سوال براتون باز هست، سوالاتون میپرسید، ما میشالله هم در جلسات آینده هم پاسخ خواهیم داد. اما از جلسه آینده یه حیاتی باشه بحث ما دیگه بحث نبوت خواهد بود. یعنی بحث نبوت رو شروع میکنیم و ادامه بحث در راجب معاد. خب من تصمیم داشتم بعضی از روایات رو راجب جهنم اینها بخونم براتون یا آیاتش حد اقل، ولی به همون بهار شرط کردم مراجعه بفرمایید، هم آیاتش رو علامه مجلسی جمع کرده هم روایات رو و اونجا ملاحظه بفرمایید. یه صلوات خط بفرمایید. الله گفتم وقتی که نماز جعفر را می‌خواهیم در نافله های شب قرار دهیم، نیت نماز ما نافله شب باشد یا نیت نماز جناب جعفر علیه السلام؟ هر دو. وقتی تداخل هست باید نیت هر دو رو داشته باشید. وقتی انسان چهار تا قصد به گردنش هست، میخواد که به نیت چهار تا قصد یک بار قصد خونش کار میکنه، هر چهار تا رو با هم نیت میکنه و هر چهار تا هم کافی هم هست، یک قصد انجام میده برای هر چهار تا کافیست. اینجا هم همینطوره، شما میگید که دو رکعت نماز نافله شب و جعفر تیار میخوانم قربتن الالله، هم به منزله نماز جعفر حساب میشم منزله نافله شب. اینجا تداخل هست. سیصد بار اب نداره، اب نداره، داریم روایتی که میشون کارجم. من قبلا گفته بودم ظاهر این که در احکام آمده که در زمانی که مصیبت به انسان وارد میشود نباید به خود لطمه وارد کند، که اگر وارد کند در حال اختیار باید دیه بدهد. پس آیا این که در مورد حضرت زینب سلام الله علیها که گفتن ایشان در مصیبت امام حسین علیه السلام سر به محمل زدن چگونه است؟ از خونم این که اولا این که دیه که نه، دیه رو میخواد به کی بده؟ همش انسان خودش به خودش دیه بده که. بله اگه انسان به خودش لطمه وارد کنه کار حرام انجام داده، ممکنه بیم کفاره داره. اگر خانم ها در عذاب مصیبت موهاشون رو مثلا بکنن کفاره داره، کفارش هم بند آزاد کردن که الان نیست، یا 60 فقیسی کردن یا 60 روزه گرفتن. اما دیه نداره، چون دیه رو انسان باید بخون به کی بده. برخی از کارها کفاره داره، یک. اما این که زینب سلام الله علیه این کارو کرده باشه البته این درست نیست، ما قبول نداریم، چون تمام کتاب عشق معرفت من نوشتم. روایت معتبر اینه که اهل بیت علیهم السلام محمل نداشتن، مرکب هاشون جهاز نداشت، محملی نبود میخواد سر به محمل بزنه. این درست نیست، مخصوصا که میگن که وقتی شتر حرکت کرد خون تازه از زیر پای شتر را افتاد. میگه گوسفند کشته بودن، تازه گوسفندم کشته بشه انقدر خون را نمیگه که بخواد از شتر بیاد برسه به زمین. گاهی حرفای میزنن که خیلی منطقی نیست. اون نقل که اون مسلم جساس، مسلم گشکار، خود اون مسلم معلوم نیست کی هست، این راوی از کجا پیدا شده، نقل معتبر نیست و قابل اعتنا نیست. تو عشق معرفت ما آوردیم. مطلب بعد این که بله گاهی ممکنه انسان در عذاب و مصیبت کارهایی بکنه در عزای آقا سید شهدا، اگر باعث خطر معتنابه و ضرر معتنابه نباشه اشکال نداره. مثلا دست به سر بزنه، به پیشانی بزنه، یا سینه بزنه مثلا، یا حتی زنجیر بزنه اگر زخم نشه، مجروح نشه، اشکال نداره. چی؟ قمشه نه، قمه مثلا الان که دیگه به هیچ وجه کار درستی نیست. و دیگر این که شما فرموده بودید که اگر در مصیبتی که به انسان وارد می شود اگر بیتابی کند به او پاداش نمی دهند، لطفا توضیح بفرمایید. اینه داشته باشید که ما دو مطلب داریم، یعنی سه تا واژه داریم، یکی اجر یا مزد، یکی ثواب، یکی عوضه، که اینها با هم فرق میکنن. اگه کسی صبر کرد ثواب داره، اگه صبر نکرد بیتابی کرد ثواب نداره، ولی عوض داره. مصیبتی برش وارد شده، خودش هم در پیدایش مصیبت دخالت نداشته، عزیزش از دستش رفته. مثلا فرض کنید چه یه وقت صبر میکنه و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون فاولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. خب این صلوات خدا بر اینها باد، رحمت خدا بر اینها باد که صبر کردن، این ثواب اسمش. اما حالا صبر نکرد، بیتابی کرد، به خاطر اون زحمت و رنج و مصیبتی که دیده حتما خدا بهش عوض خواهد داد. عوض بدون اجلال و بدون تکریم، ثواب با اجلال و با تعظیمه، این دوتا هم فرق میکنه. پس اینجوری نیست کسی که بیتابی کرده مزد نداشته باشه، عوض نداشته باشه. عوض داره، ثواب نداره. چون ما گفتیم این بوده، کسانی که بیتابی میکنن در مصیبت اینها ثواب ندارن ولی عوض دارن، اگه خودشون جان نشده باشن. برای تعقیبات و برنامه های روزانه کدام عمل بهتر است؟ زیارت عاشورا، آل یاسین، قرآن و به همه اینها نمیرسیم که انجام دهیم، چگونه باید برنامه ریزی بکنیم؟ اگر به همه نمیرسید، خب از خونم که قرآن رو حتما تو برنامه خودتون داشته باشید ولو کم. اگر زیارت عاشورا رو هم بتونید تو برنامه داشته باشید خیلی خوبه، اگر نه که آل یاسین رو هم هفته یک بار بخونید، حداقل هفته یک بار آل یاسین رو بخونید. از استاد اخلاق شنیدم که اگر فرزندتان نماز نمیخواند خمس مالتون رو بدهید، تأثیر دارد. فرزند من 14 سال دارد و من تقریبا 8 سال است که خمس مال رو سالانه پرداخت میکنم، ممکن است اثر سالهای قبل باشد با پرداخت خمس؟ من نمیدونم رابطه بین این چه کسی خمس پرداخت کنه و بچهش نماز خون بشه رو نمیدونم، اینها علت ناقصه هست و تازه علت نیست، یک حرفای ذوقی است، حرفای ذوقی است که سندی ما نداریم، روایتی نداریم که خمس بدید تا بچه هاتون نماز خون بشن. نه، یا اگر خمس ندهید بچه هاتون نماز خون نخواهند شد، حرف ذوقی است اولا، و ثانیا اینها به من علت ناقصه هست نه علت تامه. برفرض که قبول کنیم که تأثیر دارد دادن خمس در نماز خون شدن بچه، علت ناقصه است. مطلب است اون که اون چه ما در متن روایات آیات داریم خوب مشخصه، و امر اهلک بالصلات و صبر علیها، بچه تو به نماز امر کن، بعد هم چکار کن؟ اصرار کن، بردباری کن، سماجت کن، انقدر اصرار کن با زبان خشکشی بشه نماز بخونه. اما شما فضای نماز بارش ایجاد نکنید، خمس هم بدید. بچه با دوستان بعد معاشرت داشته باشه، تو دانشگاهشون نماز مسخره کنن، شما خمس هم بدید، بچه نماز خون میشه؟ نخیر، نماز مسخره میکنه. اون راهی که اخلاق و تربیت و قرآن و روایات گفتن، اون راه رو ما بریم که راه مطمئن و تضمین شده هست. اینجا ما حرف زیاد داریم که اجازه من ازش رد شم. برای دوری از استرس و وسواس فکری چیکار انجام دهیم؟ آیا دعا و ذکر در این رابطه هست؟ من اینو بارها گفتم، باز تکرار میکنم که چند تا گام رو انجام بدید. اولا اهمیت ندید، وسوسه از شیطانه، و اگر شما اهمیت بدید شیطان گام به گام میاد جلو و بیشتر اذیت میکنه. اگه بیخیالش باشید، تحویلش نگیرید، خود به خود شیطان ناامید میشه و دست از سرتون برمیداره. بله، ذکر هست، بهترین ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و لا اله الا الله هست، و نماز حدیث نفس، مثل نماز صبح دوره کرد نماز حدیث نفس بخونید. و سوم این که مسواک رو تو برنامه هاتون داشته باشید، سرتون رو با صدر بشورید، عرض کنم که خیلی به دنیا و مسائل دنیا خودتون مشغول نکنید، خیلی گرفتار زرق و برق دنیا نباشید. بعضی غذاها مثل انار وسوسه رو از دل میبره، از سر میبره. انگور، مخصوصا انگور سیاه مؤثر هست. بعضی از غذاها هم مؤثره که وسوسه رو دفع کنه. همون ذکرش که عرض کردم اونها خیلی مؤثره. چی؟ با سر ختمی یادم نمیاد، سر یقینا تو رو باید داره. یا فتح هم خوبه، اما ذکری که خیلی فراوان تو رو باید ما داریم ذکر لا حول و لا اله الا الله، این دوتا خیلی زیاده. آیا این درست است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل با بلال حبشی نماز صبحشون قضا شده است تا رحمت پروردگار به بندگانش را نشان دهد؟ از این دست روایات تو اهل سنت خیلی زیاده، تو منابع ما هم دست گریخته پیدا میشه که ما اینها را قبول نداریم و اینها به نظر ما قابل اعتنا نیست. سندها مخدوشه یا داریم از این دست روایات که قابل توجه نیست، تو ما اینها را قبول نداریم. صفحای بعدی درش اشکال به وجود نیایه، آیا درست است یا خیر؟ درخشید. در نماز جماعت وقتی خانم ها از پشت سر در پشت پرده با آقایان متصل هستن، اگر در صفحه آخر آقایان یک نفر ایستاده باشد و پشت سر آن آقا در پشت پرده در صفحه اول خانمی نایستاده باشد، صفحای بعدی در نمازشون اشکال وارد نمی شود؟ یعنی شما ببینید باید بین شما و جلو نفر جلویتون، چه خانم و چه آقا، یا کناریتون بیشتر از یک متر فاصله نباشه. از جای سجده شما تا جای پایون کسی که ایستاده جلو شما کمتر از یک متر فاصله باشه، ابن نداره نماز شما درسته. یا سمت راست یا سمت چپ، از یکی از این سه جهت شما متصل باشید فرق نمی‌کنه، یک نفر باشه یا بیشتر باشه. اما یا از هیچ وجه از هیچ جا متصل نباشید، فاصله بیش از یک متر داشته باشید با صف آقایون یا با صف های خانم ها، خب طبیعیه که جماعت شما اشکال داره و جماعت شما منعقد نمیشه. و دیگر این که در نماز جماعت این که میگویند صف اول باید قامت ببندن که نماز صف های بعدی درش اشکال به وجود نیاد، آیا درست هست یا خیر؟ اگر آماده تکبیر گفتن هستن کافیه. اگر دارن با هم صحبت میکنن، بعضی از خانم ها تا آخرین لحظه میخوان حرفاشون رو بزنن که یه حرف جا نمونه، و این حال نمازگزار نداره، اینجا نمیشه اقتدا کرد. اما یه نه، واقعا آماده تکبیر گفتنه، به اطراف نگاه نمیکنه، صحبت نمیکنه، مهیاست برای چی؟ میشه اقتدا کرد، برای اینکه هنوز تکبیر نگفته، هنوز نبسته، ولی مهیای گفتن تکبیر هست. ایبی نداره، نمازهای بعدی هم درسته و همه صفحه چه از راست چه از چپ و چه از پشت سر، برای اون کهشون هنوز تشبیه نگفته نماز اونها درسته. اب نداره، اگه مهیا باشن اب نداره، همینقدر مهیا باشن کافیه، چه آقایون چه خانم ها. حالا آقایون هم گاهی با هم صحبت میکنن، خب اونا مهیا نیستن. بپرسید، بگید، سوال کنید، پرده رو بلند کنید ببینید چه خبره. لطفاً در خصوص شرایط تحقق غیبت کردن توضیح دهید. مثلا اینکه گفته می شود چنانچه از خوبی و عیب کسی همزمان صحبت شود غیبت محسوب نمی شود، نشه غلطه. صد تا تعریف هم کنید، یه عیبشو بگید باز میشه غیبت. سیمونش بگید که اگر ما مثلا فرض کنید که 100 لیتر آب خوب داشته باشیم و چند قطره خون هم توش بریزیم همش نجس میشه، نه اون فایده نداره. غیبت غیبته، چیه که تعریف کنید چه تعریف نکنید. و اینکه اعضای خانواده اجازه دارن در خصوص یک عضو به شرط عدم حضور او و عنوان عیوب با هم در خانواده خود صحبت کنن، نه خیلی اونم غیبت حساب میشه، چه حضور داشت چه از خونم چه عضو خانواده باشه چه عضو خانواده نباشه. همین قضیه عیبی که اگر جلوش بگید ناراحت میشه، پشت سرش بگید غیبت حساب میشه و فرق هم نمی کنه. حتی بچه رو هم نمیشه غیبت شد، چه تاشه باشه بزرگ باشه که اصلا نمیشه غیبت شد. نه اون از باب غیبت حرام نیست، از باب تحقیر مؤمنین ها ممکنه حرام باشه، غیبت نمیشه. غیبت اون عیبیست که آشکار نباشه بخواد آشکار بشه. بله بله، بچه رو هم نمیشه قصد کرد، مرد رو هم نمیشه قصد کرد، فرق نمی کنه. بچه خود و غیر نداره. و یا گاهن، کلمه گاهن غلطه. چرا غلطه؟ کلمه فارسی رو شما تنوین عربی بشه ساشه. گاهی یا بعضن، گاهی مردی فردی در حالت عصبانی و خشمگین یا غمگین نیاز به درد دل کردن درباره فردی را دارد، شما میشناسیم و نمیتوان، چه از باب درد دل باشه چه از باب خشم باشه، هر چی باشه غیبت، اینا هیچ کدام مجوز غیبت نمیشه. اگر خاطرش ای به طرف باشه، بله تو خاطرش میفتن فلانی فلان کارو کرد. چند جا فقط غیبت مجاز هست، یک جا در باب مشورت، کسی میخواد ازدواج کنه، شما مراجعه میکنه، دختر مثلا شاگرد شما بوده، میگه من میخوام این دختر رو به عنوان عروس خودم انتخاب کنم، شما نظرتون چیه؟ شما یه باهاشو میگید، میگید این شاگرد من بوده مثلا، فرض کن حجابش مراد نمیکرد، چه نمیشه الی آخر. اینجا اشکال نداره، در مقام مشورت اشکال نداره. دوم کسی کم فروشه، اونو میشه غیبت بشه؟ به دیگران بگیم فلانی کم فروشی میکنه، شما ازش خرید نکنید و حواستون رو جمع کنید، کم فروشه. سوم حاکم جائر، قاضی که به ستم داوری میکنه، این غیبت نداره، اشکال نداره غیبت کردنش. این هم مجاز هست. چی؟ اونم غیبت. یه وقتی که اون عیب توریست که مثلا فرض کن میگن که اون آقایی که قدش خیلی بلند بود، مثلا آقا درازه مثلا، خب این اشکال هم دیدن ها، نشانه اون شخص، اینها اشکال نداره. موارد دیگه که غیبت هست، اونجاست انسان بخواد دفع افسد فاسد بکنه. عالم متحتک که حالا در وزیرها داره که بحث و بهتان بهش بزنید، حالا اونجا بهتان رو ما این مقدار با احتیاط میگیم چکار کن؟ غیبتش رو کن. ببین این عالم دین به دنیا فروشه و شما گولش رو نخورید. موارد هست ولی بقیه موارد دیگه غیبت رو باید نسنه. اون دروغه. مشاوره، اون اسمش مشاوره، مشورت عرض کردم. هر جای مشورت باشه اشکال نداره. اما اینکه اون که در مقام اصلاح ذات بین، اونجا دروغه. اصلا در روایت داریم که سخن سه نوع هست: راست، دروغ، اصلاح ذات بین. حتی یه شق سومی باز کردن که اصلاح ذات بین رو دروغ ندونستن. اما حالا اگه دروغ هم بدونیم اشکال نداره. از موارد جواز دروغ که ثواب هم داره همون اصلاح ذات بین، فرق نمی کنه. فرق نمی کنه. چی؟ فرق نمی کنه. ذکرشه اخوک به ما تکره، پیامبر اینجوری تعریف کردن، دنبال برادر یا خواهر مؤمنت سخنی بگی که اگر بشنوه چیه؟ ناراحت میشه، میشه غیبت. چه هر دو دیدن اشکال نداره، پنهان نیست. اشکال ندارست کردم که نداشته باشید. چیو؟ ذکروکه اخوک به ما تکره، دنبال برادر یا خواهر مؤمنت سخنی بگی که بدش میاد. توجه داشته باشید، من مثال روشن ببینید. دو تا خواهر با هم دعوا دارن، با هم اختلاف دارن. شما با خواهر الف مراجعه میکنید، این الان من پیش خواهرت بودم، پشیمون کرده، باش قصه میخورد، میگفت که من چه کار بدی کردم، چرا خواهرمو ناراحتش کردم، دنبال بهانه بود که با تو آشتی بکنه، در حالی که خواهرش فحش میداد دنبالش. به او به دروغ شما میگید اینجوری گفت. بعد اونم شروع میکنه بعد بیرا گفتن فلان فلان شده، حقشه، من تا قیامت باش حرف نمیزنم الی آخر. میاد پیش اینجوری باز به دروغ میگی که الان پیش خواهرت بودم، پشیمون شده، دنبال بهانه میگرد. همینطور هی از این دروغ به اون خبر میدید، از اون خبر میدید، تا چی بشه؟ تا آشتی بکنن. نخیر، غیبتش مطلقا جایز نیست. اون فسقی که همه میبینن، اون اشکال اون دیگه غیبت نیست. غیبت اونه که پنهان باشه، آشکار بشه. فسقی همه میبینن که نه. اما آیا میشه گناهان دیگه‌شو گفت؟ خیر، بله. بهترین راه برای حسابرسی از خود و حد نهایت و به حد نهایت قصاص خودمان چگونه است؟ من نفهمیدم قصاص خودمون منظور چیه. حساب رسی به این شکلی که انسان یه ساعت آخر وقت برای خودش قرار بده. اولا صبح با نفس شرط و شروطی بکنه، حواس جمع کن، روز جدید هست الاخر. در طول روز هم بپاد خودش رو، نفسش رو بپاد. آخر شب هم که شد بنشینه حساب کنه، من چی گفتم، چی کار کردم، کجا رفتم، چی نگاه کردم، یکی یکی اینها رو یا بنویسه یا همینطور مرور کنه. اگه کار خوب کرده شکر خدا رو به جا بیاره، اگه کار بد کرده نفس رو سرزنش بکنه، نفس رو تنبیه بکنه. این روش حساب از خود اینه. البته سوال شما خیلی روشن نبود. نه 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 نه، اگه مثلا دروغ گفته خیلی خوب، باید فردا دو جز قرآن بخونه. اگر غذای حرام خورده باید یک هفته روزه بگیری، یک هفته روزه میگیری تا دوباره غذای حرام نخوری. اون دیگه بر حسب نفس، اون نفسا فرق میکنه. بعضیا باید یک ماه روزه بگیرن، بعضیا فهمی که بهش میگه دوباره دروغ بگی مثلا من فردا روزه میگیرم، دیگه اون نفس حواسش جمع میکنه و خوب میشه. تنبیه بدنی چه؟ نه خیر، نه. خب گفتن که ببخشید فشار قلب برای کسانی که در دریا غرق میشوند چگونه است؟ امام فرمودن اون خدایی که خدای زمینه، خدای آب هم هست، خدای هوا هم هست، فرقی نمیکنه که کجا بدن انسان. ما عرض میکنیم که اصلا فشار قلب بر این بدن مادی که نیست، بر اون بدن برزخی. حالا این بدن باشه نباشه، دفن بشه نشه، آب باشه هوا باشه، فرقی نمیکنه. وقت نماز لیلة الدفع دقیقا از چه زمانی شروع می شود و می توان آن را خوان؟ از اول مغرب اون شبی که روزش دفع شده، از مغرب شروع میشه تا اذان صبح نماز لیلة الدفع. بعد از مغرب میشه خون تا اذان صبح، هر وقت بخونید اشکال نداره. اون شبی که دفع شده ها، روزش مرده دفع، نه شبی که مرده. نماز عشاءت هفته قبل در رادیو ما رو فرمودید مسائلی در مورد حجاب هست که اگر مطرح شود همه با حجاب می شوند. لطفا بفرمایید در این مورد توضیح بدهید. من یادم نیست اونجا، حالا چون قبل و بعدش رو شما نگفتید یادم نیست چی گفتم، اما شاید منظور من این بود که اگر آیات و روایاتی که درباره حجاب هست، مخصوصا فرمایشات پیامبر با اون چیزی که در شب معراج دیدن پیامبر، اینها اگر بخواد گفته بشه، بیان بشه و مردم بفهمن، حتما همه حجابشون رو مراعات خواهند کرد. شاید منظورم این بوده. حالا باید قبل و بعدش رو ببینم که بله، همین منظوری بود که اگر اون چیزی که چون تو پرسش و پاسخ نمیشه همه حرفا گفته بشه، بخوایم راجع به حجاب صحبت کنیم، باید یک دوره 10 ساعته 10 جلسه مثلا برنامه بذاریم صحبت کنیم که حق حجاب ادا بشه. گفتم اگه فرصت بود و اگر امکان بحث کردن بود و اگر ما از طور پرسش و پاسخ خارج نمیشدیم، حرفایی میشد درباره حجاب گفت که هیچ کس بی حجاب نباشه. واقعا اینجوریست. منتها اون دیگه همون که عرض کردم یه جلسات کارشناسی 10 جلسه‌ای میخواد که حقش ادا بشه. آیا روح میت وقتی وارد قبر میشود به خاطر تعلقی که به جسمش دارد از آن موقعیت و فضا و تاریکی میترسد؟ برای رفع هول این لحظه باید چه کرد؟ یک نوع وحشت برای انسان یک استیحاشی وجود داره. برای حلش یک کتاب منازل آخره شیخ عباس رو بخونید. اونجا برای وحشت قبر و انس شون روایات رو آورده، دستمالهای رو آورده. اونو ملاحظه بفرمایید. و دو، از پیغمبر روایت داریم که هر کس این ذکر رو در هر شبان روز 10 بار بگه، خداوند 40,000 حسنه بهش میده، 40,000 درجه بر درجاتش میفزاید، 40 سیئه ازش پاک میکنه، سکرات موت ازش برداشته میشه، وحشت قبر ازش دفع میشه، عذاب قبر، فشار قبر، همین ها ازش دفع میشه. همون که اعدت و لکل حولن لا اله الا الله و لکل همم و قمن ما شاء الله. خیلی جالب این ذکرا، خیلی زیباست. هر کدامش تو مفاتیح هست داره. بله، اعدت و لکل حول لا اله الا الله و لکل هم و غم ما شاء الله و لکل نعمت الحمد لله و لکل رخاء الشکر لله و لکل اعجوبت سبحان الله، رخاین کشایش، ولکل ذنب استغفر الله، ولکل بگردید پیدا کن، ولکل ذیق، اجازه دارم من یه بار بخونم که خودم خونده باشم، ولکل ذیق حسبی الله، ولکل قضاء و قدر توکلت علی الله، ولکل عدو اعتصمت بالله، ولکل طاعت و معصیت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این دعا بسیار عالی است و مضامین 10 بار. بله بله بله، درست. الشکر لله. تو فکر کنم دعاهای هر روز حاشیه مفاتیح باید باشه. گفتن فردی خود را به عنوان شاگرد علامه جعفری معرفی کرده و از قول ایشان گفتن که ادعیه و دعا در مفاتیح را نخوانید. اینا چگونه به فردی جوابگو باشیم که این 100% انحراف از شما به ما بفرمایید؟ خب برای اینکه ما بفهمیم دعا باید خونده بشه باید خونده نشه، باید سندش بررسی بکنیم، باید دلالتش بررسی بکنیم، باید ببینیم که مفاتیح این دعا رو از کجا نقل کرده. اگر سیدنا طاووس در اقبال اعمال آورده با سند معتبر، چرا نخوانیم؟ اگر شیخ طوسی در مصباح المتهجدشون آورده، چرا نخونیم؟ روش منطقی اینه که ما این دعا رو ببینیم که شیخ عباس از کجا آورده، از کدام منبع نقل کرده. یک، دو، سندش بررسی بکنیم، و سه، ما در دعا تسامح داریم. تسامح در ادله سنن شامل دعاها میشه. هر کسی حرفو گفته بی خود گفته. لطفاً رحمان در قرآن 57 بار، لفظ رحمان در قرآن 57 بار آمده. لطفاً بفرمایید دلیل این چه بعضی از قسمت های قرآن چه رحمان آمده، در بعضی قسمت های دیگه قسمت ها رحیم آمده، دلیل چیست؟ خب این دو تا صفت از صفات خداست که یکیش خاصه که رحیم باشه، خاص مؤمنه، یکیش عام میشه رحمان باشه. طبعاً رحمان شامل حال همه میشه، رحیم فقط شامل حال مؤمن میشه. این دو سال سوال دانشجویی است. رحیم تنها نمیاد، رحمان تنها میاد. هر جز رحمان تنها، چون رحمان به جای اسم خدا نشسته. الرحمن علم القرآن، اما هیچ جا رحیم به تنهایی نمیاد. رحیم صفت همراه اسم میاد. خب ایشون دو تا سوال مطرح کردن. اینکه اگر در دین اجباری نیست، پس چرا باید اهل کتاب جزیه بپردازن؟ آیا نوعی اجبار نیست؟ چگونه میتونم پاسخ عقلی و منطقی به این شبهه داد؟ پاسخ اینه که در دین اکراه نیست، یعنی شما در اعتقاداتون آزادید. اصلا اعتقاد اکراه بردار نیست. اما قانون یعنی اجبار. قانون یعنی اکراه. کسی هم میخواد توی جامعه زندگی بکنه، یا اون جامعه رو باید از اون جامعه بره بیرون، یا باید قوانینش رو چیکار کنه؟ محترم بشمار. در این جامعه مسلمان ها زکات میدن، خمس میدن، مالیات میدن. کسی هم که میخواد به من اهل کتاب توی اون جامعه زندگی بکنه، باید حق شهروندیش رو چیه؟ اسم این حق شهروندی چیه؟ جزیه هست. قانونه. در قانون اجبار هست. هر جا قانون هست چیه؟ جبره. قوانین راهنمای رانندگی یعنی چه؟ مجبوری. کدوم جامعه قانون نداره؟ شما آمریکا برید، هر جا که برید میگن خب شما باید قانون ما را اجرا بکنید. این جامعه برای خودش قانون داره. پرداخت جزیه برای اهل کتاب از قوانین، نه از اعتقادات، نه از دین. لاکراه دین در اعتقاد آزاد، میخواد مسیح باشه نداره باشه، اما میتونه شراب بخوره تو جامعه اسلامی، نخیر، دستگیرش میکنن. بار اول، دوم، سوم 80 ضرب شلاقش میزنن، بار سوم، بار چهارم اعدامش میکنن. میتونه روزه بخوره، میگه چون مسلمان نیستم روزه نمیخوام بگیرم، میگن نخیر، تو خونت روزه تو بخور. اما اگر تجاهل به روزه خاری کردی، بار اول، دوم، سوم 25 ضرب شلاق میزنیم بهت، بار چهارم هم چیه؟ اعدامت میکنیم. اینجا جامعه اسلامی است، این قانونه. دینت آزاده، میخوای مسیحی باشی باش، اما در قانون دیگه آزاد نیستی، در قانون همه مجبورن. ابراهیم چگونه توانست فاش از کشور حبشه، یمن، حبشه با یمن فرق میکنه. شما نشید حبشه، تو پرانتز میشه یمن. حبشه اون طرف آبه، یمن این طرف آبه. حبشه آفریقاست، یمن شبه جزیره عربستانه، حبشه اتیوپی امروزه. به مکه بیاورد در حالی که فاصله زیادی با شهر مکه دارد. یمن که با شهر مکه فاصله نداره. مثلا یمن جز جزیره عرب هست. یمن جنوب جزیره عرب هست و شمال مکه. جنوب مکه رو میخوام. مدینه شمالشه. یمن چیه؟ جنوب مکه. شما از مکه برید به سمت دریا به یمن میرسی. یمن اصلا بخشی از جزیره العربه. در حالی که فاصله زیادی با شهر مکه دارد. نخیر، فاصله زیادی نداره. شهر صنعا که محل ابرهه بوده تا یمن فاصله زیادی نداره. فیل های عظیم جثه که احتیاج به آب و علف دارن. نه، ایشون خیلی اشتباه کرده. یمن رو با حبشه قاطی کرده، یک، و دقت نکرده اصلا یمن خودش جزء جزیره العرب هست. جزیره به 5 منطقه تقسیم میشه، یک منطقهش خودش چیه؟ یمن. و صحت دارد که آقای جعفر تبار در قم مشهور به سید که نبودشون، استخاره، به دلیل مسائل اخلاقی و چون فعلا زندانی هست و چند بار هم براش از خونم که جفرهایی رو بریدن. چه به درد شما میخوره حالا؟ خب از خونم چه گفتن ارتباط داشته با افرادی از جن و شیاطین جن و به جرائم متعدد ازش بگذاریم. لطف کنید بفرمایید آنجا چه پیامبر به مقام خود شهادت میدهد یا علی به مقام اعلی قسم میخورد به مقام منظور چیست؟ آن مقام جدای از شخصیت فرد. بله اینها دو تا عنوان دارن، یک عنوان به عنوان من و شما، مثل من و شما، او هم یه انسان هست مشلفه، باید پیغمبر ایمان داشته باشه، باید نماز بخونه، باید روزه بگیره، و دو عنوان پیغمبر بودنش. پیامبر هم مثل من و شما شهادت به رسالت پیغمبر میداد و مشلف بود، نماز میخوند مثل من و شما، اما در این حال یه مقام دیگری هم دارن. اینا دو تا حیثیت دارن. البته دیگه هم من خسته شدم، همین که وقتم تموم شده، این سوال شما نیاز به بحث بیشتر داشت. جلسه گذشته شما فرمودید مؤمن کشتن مؤمن بی‌گناه، کشتن یک مؤمن کفر جهولی است، سخت جنین هم کفر جهودی است. خیر، چون جنین چه معلومه که مؤمن باشه؟ مؤمن با قید ایمانش کفر جهودی است. گفتم چون با قید ایمان کشته میشه، آیا دروغ میتواند؟ میتوان گفت در جایی که مصلحت باشد. بله، توضیح دادم که میشه گفت. در کتاب انیس الصادقین آمده دعای مشروع باید با اذن خوانده شود، زیرا ممکن است خواندن هم نه، اذن عام وجود داره، کافیه. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام به همه ما عنایت بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از همه خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نرد بفرماید. برای سلامتی همه مریض ها و بنده که یک هفته است که به شدت حالم بد هست، یک حمد شفا رو همه خواهرها با هم بخونم با یه صلوات. اللهم صل علی محمد.